بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه پنجم دوره راهبردهای محتوایی راهیان نور، سطح مقدماتی، با موضوع روایت سوم، لایه اول و دوم، استاد علیان، اسفندماه 1400.
خیلی خوب، پس ما تا اینجا با شما اومدیم که اگر نگاه پیوستاری داشته باشیم، دستگاه تحلیلمون دستگاه محاسبات تویدی و غیر تویدی باشه، ببینیم و محور تحلیل رو بذاریم خرمشهر، که اینجا در لایه سوم خرمشهر آزاد میشه، اینجا سقوط میکنه و قبل انقلاب اسلام، از ابتدای انقلاب رو ببینیم تا لایه هفتم. کتاب رو جزوه دیگه دوستان از اینجا بعد خیلی ما رو جزوه با شما کار داریم.
این نقش محوری که ما می‌خوایم
کجا
هم می‌خواد بیاد ادارمون برسه، چه ضرورتی داره مطرح
کردن کدوم نقش محوری خرمشهر، محور تحلیل خرمشهر، بریم جلو مشخص میشه. به مداد ببینید، شما وقتی دارید تو پیوستار زمانی تحلیل میکنید، یک جایی رو باید بذارید پایه کار، محکم کار، از اونجا به بعد قبل و بعدش و همه رو میتونید تحلیل بکنید. حالا ما میگیم چرا خرمشهر؟ به سه دلیل. یک، حسن واقعی در دستنوشتهاش نوشت خرمشهر حیات صدام است، ما باید ریشه های حیات دشمن رو بخوش کنیم. دو، علی اکبر ولایتی میگه، محسن رفیق دوست میگه، علی اکبر ولایتی به من میگه بابا من دیدار که دارم با دنیا و خارج کشور و فلان و اینا هی از من سوال میپرسن که آقا این آزادی های کوچیک کوچیکی که دارید به دست میارید و میجنگید خوبه ها، ولی خرمشهر که آزاد میشه؟ پس نقطه حیات دشمن هست. یک. دو، نگاه جهانی بهش، اثرات داخلی و اثرات بیرونی به شدت عجیب و غریبی داره به لحاظ جغرافیایی فلان اینا دیگه الان نمیگم. سه، آقا گفتن کجا در پیش است؟ خرمشهر در پیش است. پس ما این سه تا رو میذاریم، خرمشهر میذاریم محور تحلیل، خرمشهر رو گذاشیم محور تحلیل، کجا بودید؟ نه، سوال بعدی چی بود؟ فناوری چی بود؟ راهیان نور. برخوندی شما؟ خدا به دادت برسه. راهیانون در واقع فناوری استفاده از ثروت عظیم معدن طلای دوران دفاع مقدس است. فناوری یعنی چی؟ یعنی یک دستگاه شناختی رو روی معدنی سوار بکن، از دلش معادله بکش بیرون، از دلش که معادله کشیدی بیرون تولید و الگو کن. یعنی چی؟ معادله میشه اینجوری: x y به اضافه سرزد داخل پرانتز منهای سیگما آپریم مثلا اندیکس دو زب در مثلا تتای فلان ها مساوی است با فلان. میگه راهیان نورت رو یک جوری برگزار بکن، یک جوری جنگ رو روایت بکن که به دست زائر خودت معادله بدی، یا یه فضای براش ایجاد بکنیم معادله بگیره دستش. آقا یکی از معادلات دفاع مقدس که جلوتر خواهید دید اینه: عقلانیت بر پایه ایمان.
این کجا همه میگه
حالا؟ نه 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 نه، میریم جلو میبینیم این نیست، اینو همه نمیگن. این چیزی که ما تو جنگ میگیم همه نمیگن. منهای نفوذ تشکیلاتی، منهای نفوذ ساختاری، منهای عدم مسئولیت پذیری. میگه ببین به ظاهر راهیان نورت یه معادلاتی رو بده از روایت شهدا، از روایت راهیان نور، که وقتی از راهیان نور برگشت گفت ها من اینا رو که بذارم کنار هم دیگه به قول آقای خامنه ای میشم چی؟ میشم حجاجی. آقا میگه راهیان نور را میاندازد، حجاجی تربیت میکند، مدافع حرم تربیت میکنه. پس راهیان نوری که ما روایت میکنیم فقط و فقط نباید به عشق و روزه و احساس ختم بشه، که بعد خواهر بزرگوار ما در یادمان فتح المبین با وضع ناجور حجاب گفتم خواهر بزرگوار مادر فتح المبین با وضع ناجور هزار. یه بار داشتم یه جای بحث میگفتم این نظریه انقلاب اسلامی، میگفتم تمدن فلان نه، بعد خیلی داغ بود بحث، گفتم این نظریه پایه مادر آقای خامنه ایه. ما میگیم نظریه پایه و مادر انقلاب اسلامی، حواسم نبود گفتم این نظریه پایه مادر آقای خامنه ای. همه این دیگه نگاه کردن بعد زدن زیر خنده. آره. حالا هم خواهر بزرگوار ما با وضع ناجور حجاب و واقعا بزرگوار در یادمون فتح المبین بلند میشه میگه آقای راوی ببخشید، میشه بگید فتح المبین برای چی اتفاق افتاد؟ چرا اتفاق افتاد؟ یعنی چی فتح المبین؟ بعد راوی نگاهی بهش میکنه از راویای معروف که بشین حرف نزن، کی تو اینجا جاده را داده؟ اصلا تو وای مرد اینجا بر چی اومدی اینجا؟ خواهر ما بلند میشه، یه کوله پشتی قرمز هم داره، از بچهای دانشگاه شریف هم. همین که بلند میشه 100 نفر با خودش میکشه بیرون. آره خانمم گفتم بودو بودو بودو، ما زن و بچگی میریم دیگه امشب راهیم، گفتم بودو 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 اینو کوچیکا، گفتم بگو بگو بگو، من میرم یا همین لباسا میپوشم یا نیرو زمینی میپوشم. اون روزم بدبختی ما نیرو زمینی پوشیده بودیم از این دیجیتالیای فتش. گفتم خانم یلاس، گفت شما چیه اومدید دستگیر بکنید؟ چون خادمام حجمه آورده بودم مثلا متمایده بود، گفتم من میخوام یه بار برای شما فتح المبین بگم. گفت نمیخوام. گفتم شما گوش، شما سوال پرسیدی فتح المبین یعنی من میخوام برای شما فتح المبین بگم. وقتی ما فتح المبین رو یه ساعت برای اینا گفتیم تموم شد، گفت اگه دفاع مقدس اینه حالا میشه پاش وایساد، حالا میشه پاش وایساد، جنگ رو درست بگیم درست نگیم. اینجا آقا میگه که راهی و نور فناوریه. فناوری یعنی ما از ماده خام داریم چی تولید میکنیم؟ یه مواد دیگه ای تولید میکنیم، محصولی تولید میکنیم که داره همواره چیکار میکنه؟ ارزش افزوده ایجاد میکنه. کدوماتون کار اشتغال کردید؟ از این طلبه‌ای که کار اشتغال راه میندازید چیکار میکنید؟
محصولات طبیعی.
محصولات طبیعی. حالا محصولات طبیعی چی میگیرید شما؟ عسل دیگه چی؟ نه نه، مثلا محصول خام چی گرفتی؟
تبلیغاتم دارم.
عشان نشونم میده اونجوری نیست عزیزم، یه جوری دیگه هست. ببین شما انگور رو میگیری درسته؟ چه ارزش افزوده‌ای داری ازش ایجاد میکنی؟ شیره داری ازش ایجاد میکنی؟ شما داری ارزش افزوده ایجاد. ما نباید با راه یا نور با این معدن طلا خام برخورد بکنیم. شما طلا رو بدی دست بچت نمیدونه باش چه کار بکنه، ولی وقتی علنگو بکنی بکنی دستش یه خوی علنگو دیگه قشنگه، فعلا ارزش افزوده داری براش ایجاد میکنی. اما چگونه فناورانه بپردازیم؟ چگونه این منطق رو ایجاد کنیم؟ اون هفلایه یادتونه دوران قبل، یعنی دوران جنگ رو بگید، خرمشهر دیروز، در هر لایه سه تا سوال بپرسید. مسئله چیست؟ راه حل چیست؟ نخبه کیست؟ آقا مسئله ما در لایه اول چی بوده؟ یا مسئله هامون چی بوده؟ راه‌حل ها چی بودن؟ نخبگان کی بودن؟ کدوم یادمان میریم ببینیم زیارتگاه زیارت بکنیم اونجا این حرف رو بزنیم؟ شمایی که مبلغید باید مسلط باشید به این فضاها. دو، تلک الایام نداوله ها خرمشهرها در پیش است. خرمشهر امروزت اگه خواستی حلش بکنی کجاست؟ چالشاش چیه؟ مسئلهاش چیه؟ راهحلاش چیه؟ نخبگان کیان؟ یادمانش کجاست؟ گارد جنگی بگیر، بیار مخاطب رو در روایتت بین خرمشهر دیروز و خرمشهر امروز حرکت بده. ما در یادمان فتح المبین وقتی بچه ها میشینن از قصد بچه ها رو یه جایی میشونن، میگن بچه ها برگردید اون تابلو امام رو نگاه کنید، اونجا رو نگاه کنید، فکر کنید اونجا خرمشهره. حالا این هلال دالبوری که برای شما خواهم کشید، میگم خواهم کشید، این هلال دالبوری باید آزاد بشه تا خرمشهر آزاد بشه، حس جنگی بهش بده. حالا میخوایم بریم لایه به لایه که بیاد دیگه انشاءالله لایه اول ببینیم مسئله ها چی بوده، نخبگان کی بودن، راه حل چی بوده. دو تا تذکر. یک، آقا همه چی رو گفتی تو این روایت سوم، خیر این کتاب روایت این چیزی خدمت شما هست، این 62 صفحه، این نزدیک مثلا به 300 صفحه است. اولا انشاءالله کتابش میاد بیرون. دوما تو همون 300 صفحه هم ما همه رو نگفتیم، چون هر کدوم این لایه ها پژوهش مفصلی نیاز دارد و باید انجام بشه که داره انجام میشه. نکته دوم چی؟ نکته دوم آقا خیلی ما کم به غرب پرداختیم، به خاطر اینکه بیشتر جنگ ما به لحاظ آزادسازی و فتوحات و اینها تو جنوب، البته غرب سرزمین مجاهدت های خاموشی است که ماها ازش غفلت کردیم، که کارش شروع کردیم. انشالله دعا کنید در سال آینده و سالهای بعد بتونیم بهش بپردازیم. میخوایم وارد لایه‌های تحلیل دفاع مقدس بشیم بر اساس همه حرفایی که زدیم. ببینیم جنگ رو چجوری میشه روایت کرد. تا الان شما چه روایتایی از جنگ شنیدید؟ دیگه چی؟
انبیات و نماد شب و
سلام علی ابراهیم.
وام
میدادن گرفتن جبهه
زهی، وام میدادن
مبانی و اینا رو مطرح شده بود بعضی از جلسات منطقه به صورت اینجوری که میتونم این لایه یه از اول آخر فرهن.
آخرین کتاب دفاع مقدسی که خوندید؟ ققنوسه محسن رضایی.
چند با
تنها گریه کن همپای سائقه خوندی؟ ضربت متقابل، شراره های خورشید، حسن باقری جلد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ندارین؟ گذر از ویرانه های دروازه شرقی، خاطره سرلشکر رفیق از سامرایی، نه ناگفته های جنگ سیاد شیرازی، کتاب گرون شده. اینجا که رسیدیم کتاب گرون شد. چی پیدا نمیشه؟ ناگفته ها چاپ نمیشه دیگه. حالا فکر کنم بتونیم از یه جای جور بکنیم دوستان. حالا من آخر کار آخر بحثم یه سری کتابم میریزم رو تخت و ای کاش بهم گفته بودید یه سری حسن باقری براتون می آوردم. واقعا شرط داره، من حاضرم، من حاضرم، من حاضرم 20 سری سه جلدی حسن باقری رو بفرستم میقات، ولی مشروط به یه شرط دیگه. حالا شرطش آخر کار میگم. نه میگم سه جلدی چه داری شما، بقیهش خواستی در شما اختصاصی میفرستم. خیلی خوب، یه صلوات بفرستیم بریم توی لایه اول جنگ. فقط دوستانی که اللهم صل علی محمد و آل محمد، دوستانی که خوش صدا هستن و صداشون بالاتر و همه کمک بکنن که بحث بره جلو. لایه اول دفاع مقدس، لایه اول دفاع مقدس در دفاع مقدس نیست، قبلشه. میخوام این شرایط انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس که یک بازه خیلی کوتاهی هم هست رو خوب تشریحش کنیم تا بدونیم چه جوری وارد جنگ شدیم. بسم الله بخونید آقا مسئله ها رو جان. به چی؟
شناسی خود انقلاب و
نه نه تو اینجا نیست.
خب یه سری از معادلات هم از اونجا میگیم.
چی؟
یه سری از معادلات هم از اونجا میگیم.
بله 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 میتونی از اونجا هم بگی. ما گفتیم 4 نقطه گذشته داریم که اصلا باید بشناسیم. یکیش انسان 250 سال. ما دفاع مقدس. ما در حق انقدر همینقدر بلدیم. بیشتر از این بلد نیست. در مجموع متراس تلاش خودش رو گذاشته روی این اتفاق. خب بریم جلو، نظام چالش ها رو بخونا. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
غفلت است، بخونید
لایه اول.
آره خرمشهر دیروز لایه اول.
غفلت از پیام و هدایت امام رحمت الله توسط مدیران نالایق.
امام نالایق دوباره برمیگردیم سر بحث قبل. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا چند ماه است انقلاب شده است، مدتی است انقلاب شده است، اما هنوز مدیران لالایق بر سر کارن، هنوز المان‌های جریان طاغوت در جامعه دیده می شود. امام حتی به عکس روی این اسکناسایی هم که دارن چاپ می کنن حساسه. به عکس این اسکناس هم حساسه. بله هنوز پول همون پوله، هنوز تو ادارات همون فضاست، هنوز هستن. امام میگه آقا به این حرفی که من میگم گوش بدید، اداره کشور رو ببرید به سمت بسیج 20 میلیونی آمادگی فلان، ماها گوش نمیدیم، از تو چی در میاد؟ بازرگان و بنی صدر و فلان و فلان. این انقلاب اسلامی که شروع شده اولین چالشی که باهاش مواجه هستیم اینجاست. در کنار این اولین چالش یه اتفاق دیگه هم میفته. دومین چالش
حجمه های بیرونی و درونی.
حجمه های بیرونی چی میشه؟
تحریم 11 سانه ایالات متحده آمریکا در سال 1980 میلادی 1358 شمسی.
بله بخونیم.
صنایع تسلیحات نظامی، صنایع کشتیرانی، سپاه پاسداران، تجارت بین المللی، فناوری هسته‌ای، صنعت بیمه، انرژی، صنعت نفت، معامله شرکت‌های خارجی با ایران، خدمات بانکداری، بانک مرکزی، فلزات و معادن ایران. حجمه‌های درونی.
گرفتین چی شد؟ این که گوش نمیدیم. یه دفعه هم این سطح سنگینی است. تحریم ها رو داریم، تحریم های 11 گانه اتفاق میفته. در کنار این گوش ندادنه و این تحریم ها یه اتفاق دیگه هم داره میفته. بخونید.
حجمه های درونی، کودتا، قائله های قومیتی داخلی و فعالیت های تروریستی داخلی.
آه بخونید ادامه.
تعداد 18 کودتای جدی از
چند تا کودتا آقا؟
18.
یکی از اون کودتا؟ یکی از اون کودتا؟ نوجه. خب دیگه چی؟
قائله‌های خلق ترکمن، کرد، عرب، بلوچ و دیگه. فعالیت حد
اقل. پس ببین کودتا داره اتفاق میفته، قائله خلق ترک اتفاق میفته، قائله خلق عرب داره اتفاق میفته، قائله خلق بلوچ داره اتفاق میفته، خلق ترکمن داره اتفاق میفته. یه خلاصه دیوونه خونه ایه، دارالمجانینیه. اینا که گوش نمیدن. تحریم ها هم اتفاق افتاده. این طرف هم درگیری های داخلی به شدت بالاست. انقلاب شده. شما اگر خاطرات دهه 60 رو مطالعه بکنید، مثلا ما در اصفهان ما اساتید داشتیم که میگفت در مثلا میدان انقلاب اصفهان مردم رو جلوشون و ماشینا رو میگرفتن میآوردن پایین، با اینا بحث ایدئولوژیک میکردن. جریان مثلا بودن مارکسیستا، کمونیستا، لیبرالات، نمیدونم جریان مجاهدین خلق، حتی شهید مطهری ها، یعنی این برام کم کار نمیکردن. یه به هم ریخگی هم اینجا داریم. خب
تحلیت حداقل 30 گروه تروریستی و هیزه.
چند گروه تروریستی؟
30 گروه.
بله آخرش همه رو مینویسم، همه رو.
و 17000 شهید ترور سازمان.
چند تا آقا گروه تروریستی؟ 30 گروه تروریستی. چند تا؟ 17000. حالا گفتن منبع، اگه خواستید اینجاها رو خوب بخونید، کتاب جواد مونگویی کتاب خوبیه. آخرین نخست وزیرش خوبه، اسرار آیتش خوبه. بعد یه کتابی هست به نام شنود اشباح. داشتن این کتاب در کتابخونه شما جرمه. فکر کنم پی دی افش رو بتونید پیدا بکنید. مال گلپوره که زندانه. سازمان منافقین رو یعنی تمیزتر از این نگفتن ها، که نشون میده بهزاد نبوی از کجا جاسوس کگبه بوده. کگبه میدونید چیه دیگه؟ سازمان امنیت اطلاعات روسیه، شوروی سابق روسیه. گلپور هم خوبه اینجا. کتاب رازهای دهه 60 کتاب قشنگیه. اینا رو میگم الان، بعدن هم میگم، بعدن منظم تر میتونم بگم. چی؟ ندیدم کتاب. حمید داوود داودی خوب می نویسه، اگه تند ننوشته باشه خوب می نویسه. جواد موگویی این منشور روحانیت هم اخیراً نوشت دیگه. چی؟ لعله چیه؟ یه چیز خون نوشته بود. خونه ده کتاب چاپیش نه، 1000 تا چاپ شد. خاتمی دستور داد همه رو جمع کردم، من خودم یه دونه دارم تو اتاق یکی از فرماندهان سپاه استانی. پی دی افش هست. آره تو دوره بچه ها گرفتن همه پی دی افش. خیلی خوب. پس این آره مراقب باشید. یه بنده خدا اومده بود خونه ما، بعد اینو دیده بود، بعد رفته بود گزارش داد که نام برده دارای ارتباط مخفی با سازمان منافقین است. گفتیم آقا قرون شکلت، همین یه دونه مونده بود ما بزنی. حالا جالبه تو این گزارشی نوشته بود نامبرده داره ارتباط مخفی با سازمان منافقین، متأثر از جریان فرهنگستان و مدعی شاگردی علامه مصباح را دارد. گفتم بابا حداقل یه چیزی بنویسی با هم بخونه. نظام پس ببینید چه ما تو چه اتفاقی افتادیم. غفلت کردیم. ماجرای حجمه بیرونی هست. کودتا و اینها هست. ماجرای لانه جاسوسی آمریکا ها. یک کتابی که اینجا حتما نیازه بخونید، اسرار لانه است. 14 جلده. خیلی کتاب قشنگیه. حتما بخونیدش. نرسیدید بخونید، آقای رحیم پور ازقدی یادم یک بار اینو صحبت کرد در موردش. یعنی یه سیر بحثی داره، دیویدیش هست. فکر کنم تو حوزه باشه، تو این دوستانی که کار میکنن تو این کار مطالعاتی هست. خیلی کتاب خوبیه. اسرار لانه است. نوشته نداره. مجمع فکر کنم مجمع اسناد اینو جمع کرده. خیلی عالیه کتاب. امام میگه بسیج 20 میلیونی تشکیل بدید، ما جدی نمیگیریم. امام میگه حواستون به مدیران و کارگزاران و انتخاب مدیران و اینا باشن، ما جدی نمیگیریم. امام میگه حواستون به مبانی اندیشه‌ای بچهای مردم باشه، ما جدی نمیگیم. نمیگم جدی نمیگیریم، یه متحری وسط میدون. چند تا این تیپی وسط میدونن همه جدی بگیرن، هنوز همه جدی نگیرن. بعد میگیم از طرف کی؟ از طرف مدیران نالایق.
همین قسمت که ما فکر میکنیم بحث اینه که مثلا بعضیا میگن که انقلاب 10 سال مثلا زودتر
بعضی ها نه، آقای صفایی منظورت
آقا میگه شد بودن همه، مگه شد؟
آره دیگه، پسر آقای مکارم میگفت تفاوت بابای من با آقای خامنه اینه که بابای من میگه اسرائیل نابود میشه، آقای خامنه میگه 25 سال دیگه نابود میشه. امام بوده گفتن، امام لور بود. لور یک قومیت نیست، یک ژنتیک. حواستون جمع کنید. نه واقعا آقا هم داره تو صحبتش که ما اصلا باورمون نمیشد که به این زودی انقلاب اتفاق بیفته.
ما مدیر لایق نداشتیم اصلا در حد بازرگان.
کتاب اسرار آیت رو بخونید، میبینید که بنیسد چه بلایی سر حسن آیت میاره، که حسن آیت از دور اولین ریاست جمهوری چجوری میره کنار و حزب جمهوری چه خطایی میکنه که پشت حسن آیت نمیره. حالا خیلی آغاز شهید بهشتی همه هستن تو اونجا. یه اتفاقی میفته، اتفاقش هم اینه. بنیسد یه روزنامه داشته به نام انقلاب اسلامی، به نام انقلاب اسلامی. تو این روزنامه که به نام انقلاب اسلامی داشته، بعد از این اتفاقات که صورت میگیره، یه بار دانشجوشو میفرسته پیش حسن آیت. از حسن آیت مصاحبه میگیره. مصاحبه 3-4 ساعته. مصاحبه رو تختی میکنه، حرفای حسن آیت هم یه جوری میچینه که مثلا امروز انقلاب اسلامی 2-4 روز هم بنبست شده است، امروز ما فلان از این حرفا این تیپی. این رو منتشر میکنه و در روزنامه اعلام جنگ کنه علیه این نوار صوتی. فضا میریزه به هم، جوری که حزب میریزه به هم و حسن آیت زیر سوال میره و اینا. آخرش جمع میشه، به امامم انتقال میدن. حسن آیت پیش امام توضیح میده، امام میگه مسئله جمع شد. مسئله جمع میشه این اتفاقه، اما حزب از گزینه خودش عدول میکنه و گزینه ضعیفی رو به عنوان بگم صحابیه، حسن صحابیه به عنوان نماینده خودش معرفی میکنه برای ریاست جمهوری و آقای حسن میگم احمدی نژاد، آقای بنی‌صدر رأی میگیره. بگذر در برابر این نظام چالش ها، نظام راه حل هایی وجود دارد. امام اینا رو میبینه، یه نگاهی میکنه، میگه خیلی خوب به قانون اساسی تطبیق کن. ببین امام خیلی هوشمنده، درگیر این بازی ها نمیشه. کار رو تو افق حرکت انقلاب اسلامی در کتاب انسان 250 ساله تو بخش امیرالمومنین این جلد بزرگی که اومده، آقا یه جمله دارم، میگن کار امام جامعه حفظ جهت حرکت کلی جامعه است. امام وای میسه سر تدوین قانون اساسی. آیه کعبی میگفت، من خدمت ایشون بودم، حضرت آیت الله کعبی میگفت امام تماس میگرفت با بعضی از علمای بلاد که ماها اسماشون رو نمیدونستیم، تو حوزه هم اسماشون رو نمیدونستن. آدم میفرستاد، سید احمد آقا میفرستاد، آقایون دیگر میفرستاد، میگفت به فلانی بگید که آقا روح الله گفتن که بیاید ثبت نام کنید برای مجلس خبرگان قانون اساسی. تا زمانی که مرحوم علامه شهید مطهری و شهید بهشتی قبل اومدن امام به ایران سفر میکنن، مصاحبه آقای شجونی در برنامه دید در شب ببینید، میرن خدمت امام، امام میگه انقلاب پیروز خواهد شد، شهید بهشتی اصلا میکشه عقب، انقلاب پیروز خواهد شد، ما باز خواهیم گشت، به فکر اداره پس از انقلاب باشید، ما به یک قانون جدید. بعد اونجا شهید مطهری به امام میگه پس اگر به یک قانون جدید نیاز داریم، به یک مثلا بانکداری جدید نیاز داریم، به یک نیروی نظامی جدید نیاز داریم، اسم سپاه پاسداران اونجا میذارن اصلا. یک تیمی شهید بهشتی میذاره خارج کشور از طلبه ها و دانشگاهی که درس خوندن، اونا هم یه پیشنویس قانون اساسی تدوین میکنن که این پیشنویس در کنار پیشنویس ها یک ماه بعد از اینکه امام به ایران میاد وارد ایران میشه. امام واقعا طراحی داشته ها. پس امام وای میسه سر تدوین قانون اساسی. واقعا اگر وقت کردید برادر طلبه، اگر به ما دانشجوها واجب است که درس بخونیم مطالعه بکنیم، نه به شما واجب الوجوده که درس بخونید مطالعه بکنید، اگر وقت کردید حتما شرح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی رو بخونید، چیزای عجیب غریبی از توش در میاد. نرسیدید همین کتاب اسرار آیات کتاب قشنگیه. قانون اساسی تدوین میشه تا بدانید که یه عده‌ای چرا سر اصل ولایت مطلقه فقیه مخالفت میکردن و هنوز هم هستن و مخالفت میکنن. در اونجا سر میز نهار بنی صدر میاد، حسن آیت نشسته بوده، آقا نشسته، شهید بهشتی نشسته، میاد میگه اصلا اینجوری میکنه. بنی صدر میگه اصلا اگه ولایت مطلقه فقیه رو بخواید تو اصل 110 قانون اساسی بذارید، من که حاضر نیستم رئیس جمهور بشم. حسن آیت میاد بناست رئیس جمهور بشه. دعوای سفتی بینشون اتفاق میفته. برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را درست کنم. تدوین قانون اساسی، خیلی خوب، این رو وای میسه امام. امام یه کار دیگه هم میکنه، میگه اگر قانون اساسی رو تدوین کردید من نظام سازی هشگانه انجام میدم. چه کار میکنم بخونید؟
نظام لایحه‌ها، تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی مبتنی بر اسلام نام، نظام سازی های نمونه‌ای هشگانه امام رحمت الله مبتنی بر قانون اساسی.
چند تا نظام سازی امام میکنه؟ 8 تا. چی هست؟
حوزه پرداخت به امر مستضعفین، راه اندازی کمیته امداد، جهاد سازندگی، حساب صد امام.
حساب صد امام، خبر دادید از حساب صد امام دیگه که متاسفانه مخفول باقی مانده و خونه دلیست برای ما. خب چی؟ ستاد اجرای فرمان امام بعد تشکیل میشه، اینجا تشکیل نمیشه. نه حساب صد امام برای ماجرای مسکنه که بنیاد مسکن شکل میگیره، امام ابلاغ میکنن که خوندید نامه امام به قضیه مسکن رو؟ هی کاش نمیگفتم، میگفتم برید این نامه رو بخونید ببینید آقا روح الله این حرف رو زده یا من. اینو توی جلسه خوندم، اگر ما نتوانیم برای مردم مستضعف مسئله مسکن را حل کنیم، با حکومت های طاغوت هیچ تفاوتی نداریم. آقا خفه شو حرف نزن، بدون حتی اندازه تو حرفای مارکسیستی نزن. گفتم مطمئنی؟ گفت بله، این از کتاب فلان 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 فلان. گذاشتم خلاصه، تا میتونست گاز داد. گفتم زدی تو دیوار دیگه گاز نده. گفت چرا؟ گفتم آقا روح الله خمینی. امام بیاناتش در مورد مسکن عجیبه. حکم فقهی امام که در مورد مسکن میدونید احکام ثانویه. امام با شهید بهشتی دعواش، امام میگه الیوم که حکومت اسلامی اومد کسی حق داشتن زمین نداره، مالک زمین این جانب آقا روح الله خمینی. اصلا لور احمد عاشق این تریپ لوری امام. لور داریم تو جمعمون ها؟ کجا لور؟ کجایی لور خوزه؟ شما لور کجا؟ خوبه اصالت داره. امام میگه آقا از امروز که اومد تا دیروز هر کی مالک زمین بوده که بوده، زمین جز انفال انفال طبق قواعد فقهی برای نسل‌های الان بعد و آینده است، مال منه. من نمیذارم کسی مالک انفال بشه که امروز زمین مثل چند آقا 50 تومن. من چون تو مسکن 23 تا مسئله جمهوری اسلامی به صورت تخصصی کار کردم، یکیش مسکن بوده، محکم این حرف رو میزنم. زمین متری 50 میلیونه، طبقه اول متری 150 میلیونه، طبقه اول 150 میلیون متری، حالا با ساختش 200 میلیون، طبقه دوم 200 میلیون. آقا چرا طبقه دوم؟ به امام شهید بهشتی میاد، با امام، امام میگه مردم مالک سازه و اعیانن، ما زمین کشاورزی رو رایگان میدیم مردم کشاورزی کنن. اجاره میدیم سالی 1000 تومان، زمین و رایگان میدیم مردم چیکار کنن؟ خونه بسازن. مالک زمینه نیستن، مالک اون سازن، مالک این گچن. کجا مدلشو داری؟ حرم امام رضا، بازار رضا. کجا مدلشو داری؟ میدان امام. مغازه ها چی دارن؟ سرقفلی. لذا جنسشون سعی میکنه، جنسشون گرونتر از جای دیگه ای نیست، ارزونتره. شاید بشه میگه بابا دعوا میشه، جریان چپ مارکسیست میریزه فلان میکنه، امام میگه این حرف منه، یا گوش میدید یا بعدا دوچار مصیبت میشه. این همه احمدی نژاد رو میزنیم، ولی احمدی نژاد در این موضوع به مر حرف امام گوش کرد. وقتی بچه ها بهش تحلیل دادن گفت خیلی خوب، زمین صفر، اجاره به شرط تملیک 99 سال، زمین صفر، را افتاد. آخوندی کثیف دو بار جلوی مسکن توی مملکت گرفته، دوبارش هم یادم انجام داده. روزی که در دولت روحانی نشست اولین کاری که کرد تیم مسکن مهر اخراج کرد، دومین کاری که تو مسکن کرد گفت اعلام میکنیم همه سندهای زمین های مسکن مهر آزاد، قابل تبدیل، بیاید پول بدید بگیرید. اون موقع ارزش نداشت، الان شما مسکن مهر برو ببین چقدر ارزش داره. امام وای میسه سر نظام سازی های نمونه ای در امر مستضعفین. دیگه چیکار میکنه بخونید؟
حوزه امنیت دفاعی، بسیج و سپاه.
امام مدل دفاع رو از حالت غیر متمرکزه، از حالت ببخشید متمرکزه، سازمان محوره، بروکرات محوره، ساختار محور، تبدیل میکند به چی؟ غیر متمرکزه، مردم محوره، تشکیلات محوره، مسجد محور. این میشه بسیج، این میشه ارتش. هنر امام اینه. امام داره مبتنی بر اون حرفایی که تو قانون اساسی نوشته شده اداره نظامات جامعه رو بازتنظیم میکنه. فقط امام با مسائلی مثل مسائل امنیتی، امر مستضعفین، اینا درگیره. جنس نظام سازیانش هم همین است. بخونید ادامه‌شو.
با تعریف ارتش در حوزه امنیتی اطلاعاتی، وزارت اطلاعات، حوزه فرهنگی تربیتی، احیای نقش ائمه جمعه. با تعریف نهادهای ریاستی ذیل نظریه ولایت فقیه، خبرگان رهبری، حوزه مساجد به عنوان اتاق فرماندهی، حوزه تقنین، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، حوزه اقتصادی کشور، تعریف نظامات سیاسی ذیل مفهوم قرارداد.
امام جان
یک کوچولو بازش کنید، چون بعضی ها میگن که از این
همه برادرانی که صدای ما رو میشنون. نه اینجا بیشتر بچه های تاهه بستن تا بچه های وزارت میگن. نه بعضی میگن
اصلا نوزی وزارت اطلاعات با سر همون مخالفت آقا ممی حسین شکیت و اصلا این نوزه با خلاف نه و نظر رهبری و تو دوام مخالفت با آقا بوده که تیم میر
حسین اینا کنن تشکیل. حالا وزارت اطلاعات این حرفا درش هست، ولی اینجا حالا بهتر ما بنویسیم دستگاه های اطلاعاتی کشور. یعنی امام مدل ساواک رو ها که چی؟ نمیخوام مستاق 100% قبول بکنم، اما به شدت تأثیر داره. یعنی جریانی که میر حسین تشکیل میده به عنوان حراست وزارت خونه میاد، بعدن تو وزارت اطلاعات ادغام میشه و این بلا رو سر وزارت اطلاعات میزه. امام سیستم ساواک رو که سازمان امنیت اطلاعاتی کشور بود رو کلن به هم میریزه، یه سازمان جدیدی تو حوزه اطلاعات میخواد درست بکنه که پایش رو اونجا میذاره. حالا سر وزارت بالاخره حالا داره زفت میشه، ما زنده ایم، من این کتاب بیاد بیرون رفتم. حالا بذار تا امسال رایان رو رد بکنیم، خواستین خصوصی بحث میکنم. خب پس ببینید امام هشتا، امام یه بار وای میسه سر قانون اساسی، یه بار وای میسه سر نظام سازی های نمونه ای، تا نشون بده مبتنی بر قانون اساسی اداره جامعه رو میشه در بحران ها کارآمد برد جلو. نخبگانش کیان؟ امام، یاران خاص امامن، بهشتی، مطهری، دیالمنس فلان. کجاها بریم این حرفا رو بزنیم؟ پاوه، مریوان، لانه جاسوسی سابق آمریکا در تهران. موزه عبرت رفتید؟
بله.
تهران؟ اینجا دارید؟ تو قوم هم فکر کنم داشته باشید موزه عبرت. ندارید موزه ساواکو؟ خیلی عالیه دیگه. موزه عبرت عجیب غریبه. خدا خیره به میقات بده که میبره موزه عبرت. همشون گه. واقعا سلامتی آقای مطلبی پور، یه صلوات بفرست. من خودم خیلی بد طلبم، یعنی بد با طلبها جور میخورم، بار میخورم، ولی اینجا واقعا افتخار میکنیم که هم نوکر رفقاییم، هم اگه قبول بکنن رفیقشون. سلام عرض داشت. حس اولش بعد با دانشجوها بر میخوره. سلام عرض داشت. یه کاری بکنید که ما یه سری طلبه که بخونیم حاضریم که خلاصه. عرضم به حضور شما، پس اینجا این اتفاقات رو میشه دید. حرفمون چیه؟ میگیم آقا اگه میشه راهیان نورو بعد ببخشید نفهم، رفقای عزیزی که بناس با بچهای دانشگاه تهران برید، بعضی از اینا اطلاع ندارن، میشه بهشون پیشنهاد داد آقا میتونی اردو زیارت راهیان نورو تو از لانه جاسوسی شروع کنی، تا اینکه طرفو سوار قطار بکنی، سوار اتوبوس کنی، ببری منطقه فلان، از اینجا میتونی سوال تو ذهن طرف بکاری، آقا ببین اینو، فضا رو ببین، حالا بریم ببینیم جنگ چه اتفاقی افتاده. نه دیگه، این اصلا قبل جنگه. این استعاره میگیریم دیگه، میگیم یه تاریخ قبل داریم، بذار خرمشهر دیروز گذشته.
من اونجا نمیتونم براتون توضیح بدم که مثلا خرمشهر دیروز این قسمت اصلا چه رفتی داره.
چرا میتونی توضیح بدی؟ ولی بالاخره آقای طاهرزاده استاد ما، من شاگرد آقای طاهرزاده، آقای طاهرزاده استاد ما میگه در یک سری از زمانها حضور خدا، حضور که هست، ظهور و تجلی اون ساحت یا وجود الله یا هر صاحب ساحتی بیشتره. اثری که شما روایت میکنید در فتح المبین، روایت فتح المبین رو بیشتر از اینی که الان من برای شما میگم، اثری که شما در مدینه، در حرم امام حسین، در موزه عبرت روایت میکنید، موزه عبرت خیلی بیشتره. به لحاظ اثری داریم این رو میگیم. خرمشهر امروزش کجاست؟ غفلت و عدم تبعیت از پیام و کلام امام خامنه. فقط این آقای خامنه ای رو ببینید چجوری رگباری کار برده جلو. یه مشهدیه ترک پای درس لورا بزرگ شده، اصلا این ترکیب عجیب غریبیه. خب ببین، اقتصاد مقاومتی، بحث جمعیت، سبک زندگی، مردم سالاری دینی، یعنی این تحول در علم، دانش بنیان ها، اینقدر این آدم میریزه رگباری تو سبد جمهوری اسلامی، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، فلان موضوع، فلان موضوع، فلان موضوع، فلان موضوع. فقط ما غفلت میکنیم. راه حلش اینه که آقا باید میشه سر گفتمان سازی. میگه اشکال نداره، نمیاد تو اینو، خودم وای میشم گفتمان سازی میکنم. یکی از گفتمان سازی هایی که آقا سفت سرش وایساد و نتیجه گرفت کجا بود؟ علم. خود آقا توی جلسه فرموده بودن من 15 سال رو مسئله علم تمرکز کردم تا ما به شتاب و رشد علمی رسیدیم. سخنرانی، صحبت، جلسه، اینو بیار، اونو ببر، فلان بکن، تحویل بگیر. شما فکر میکنید سورنا سرطاری خیلی بچه ازبالاییه؟ یه آدم اینه که دل و قلبش برای جمهوری اسلامی میتپه، ایران رو دوست داره، بچه شهید فلانه، ولی وقتی آقا میبینه در جهت حرکت انقلاب اسلامی قابلیت ترجمه داره، سورنا رو میگیره. یا این معاونت علمی جرأت میکنه کسی نزدیکش بشه. سردار مرتضی رضایی از گنده های جانشین ابوشریف اول انقلاب، از گنده های حفاظت اطلاعات سپاه رو میذاره پشتش، میگه کسی نزدیک شد پوست امره بکن. بذارین دانش بنیان ها رو ببره جلو. تا گردش مالی دانش بنیان ها از 180 میلیارد در سال مثلا 94 به 4800 میلیارد تومان در سال 98 برسه. به اینجوری آقا وای میسته گفتمان علمو ببره جلو. بعد آقا توی جلسه گفت برید رو گفتمان سازی کار کنید. فقط امام یه بهشتی داشت و یه مطهری داشت و اینا، هر موقع اتفاق میافتاد، شنیدید خاطره شهید با هنر و بهشتی و دیگه شهید مطهری و با هنر میاد به شهید مطهری میگه کجایی که مارکسیستا توحید نوشتن؟ شهید مطهری کتاب رو میگیره میذاره یه بخچه داشت، یه بر دم دانشگاه تهران پشت ویترین داشت کتاب رو. یه هفته بعد میگه با اونا میگه من صدا کرد گفت این چه گفتم بعد گفت اینو خوندم فارغ از اشکالات محتوایی صد و اندی اشکال منطقی داشت گفت داد من گفتم خب اینم بده کتاب توحید نوشتیم چاپ بکنم اینطوری یعنی میاد تو میدون چند تا داریم الان اینجوری حالا انشالله داره میاد آروم آروم رشد میکنه
گفتمان یعنی
چی؟ اما بحث شیرین انتخابات گفتمان یعنی یک موضوعی که همجهت است همگیر است همواره است یه موضوعی رو باید تبدیل بکنیم به یک موضوع همجهت همه بفهمنش همه بفهمنش همیشه هم باشه اینو میکنی گفتمان رایج موضوعی که در همه جامعه همجهتی همگیری و همبارگی ایجاد میکنه ما بهش میگیم گفتمان طبق صحبت آقا
گفتمان پشتوانه اجرایی‌ش هم
گفتمان سازی میتوانند منجر به پشتوانه اجرایی بشود
الان آقا پشتوانه
بله.
ساده یعنی مسئولیتش کسی دیگه بوده که آقا این
کار
انجام داده یا
آقا خودش میگه من سر گفتمان سازی علم وزیر علوم این کارو بکن حالا تو اون کارو بکن اون کارو بکن اصلا معاونت علمی سر همین قضیه رشد میکنه و میاد بالا حساب کن دیگه گفتمان عموم جامعه چی میشه و احمدی نژاد های ما مثال میزنه احمدی نژاد که اومد گفتمان عموم جامعه چی بود ما میتوانی میشه امید بخشی فلان اینها یه زمانی گفتمان عموم جامعه میشود چیز دیگری حالا یه نگاه هم هست که آیا شما به حسینیه امام خمینی به بیت به عنوان یادمان عملیاتی نگاه میکنید یا آقا قربونت برن خوشگلی ماهی نشستی سید اولاد پیغمبر داری صحبت میکنید مدل صیاد با آقا نگاه میکنیم که برای چی مینویسی بعدا تمام بیانات رو ابلاغ میکنم گفت فرمانده داره صحبت میکنه یکی از راه‌های بزرگ کردن یک خانواده انقلابی میدونید چیه رفقا دیگه شما از من بهتر مسلطید آقا که شروع کرد صحبت کردن همه کارا تحتیل خانوم آقا بچه‌ها ولو این که فعلا نمیدونن آقا داره صحبت میکنه بابا داره مینویسه مادر داره تحلیل میکنه بعد صحبت آقا تحلیل بیانات آقا تو خونه داره اتفاق میفته بچه‌ها میگن ما نمیدونیم داره چه اتفاقی میفته ولی هر موقع این آقا صحبت میکنه بابا و مامان گاردشون عوض میشه اعلام جنگ اتفاق افتاده ما با آقا اینجوری برخورد میکنیم ببینم تو سخنرانی اول سال آقا اینجوری برخورد میکنیم خیلی متفاوته یعنی ما خودمون یه بزرگوار اینو بهمون یاد داد و تمرین میکنیم ماجرا متفاوته پس این خرمشهر حالا توی این اتفاق ما وارد دفاع مقدس میشیم مدیران نالایق دارن کارشون رو میکنن به هم ریختگی داخلی داریم دیگه چی حجمه بیرونی داریم کودتا و فلان و فلان و فلان و یه کودتا داریم میخوان صدا و سیما رو بگیرن تو دوره که محمد هاشمی رئیس صدا و سیماست از درون همه اینا رو داریم چی شروع میشه دفاع مقدس یه نفر دیگه بخونه لایه دوم کلاس بعدی اون تا ساعت چندی ما؟ 9:30 تا؟ نه 9:30 که الانه شروع شد تا 10:30 میم الان؟ خب لایه دوم
جنبندی لایه اول
جنبندی لایه اول بخونید
بسم الله الرحمن الرحیم لزوم توجه به پیامدهای غفلت از بیان و کلام امام جامعه مانند عدم تشکیل بسیج 20 میلیونی و غافلگیری ناشی از آن در شروع جنگ لزوم توجه به راه حل‌های ارائه شده و تفاوت آنها با الگوهای رایج لزوم ترسیم مجدد فضای کلی جامعه در آستانه شروع جنگ لایه دوم بازه زمانی 31-6-59 الا 25-3-60 عنوان لایه دوران بنی صدر تا عملیات نصر شهدای حویزه و موضوع منوری لایه در بند توسعه
حالا داریم وارد جنگ میشیم موضوع محوری لایه چیه؟ در بند توسعه ما در این لایه گیر توسعه گراها هستیم که اتفاقات عجیب غریبی میفته تا سید حسین علم الهدا زیر چنیهای تانک تو منطقه حویزه به شهادت میرسه. چالش ها رو بخونید. میریم جلو.
دادگی به روش های رایج و غلط غربی. بررسی نحوه عمل کرده فرماندهی بنیصد در جنگ بر اساس الگوهای مانند زمین در برابر
آقای بنیصد. بله، عراق تا کجا بیاد؟ تا هر جا دلش خواست. خرمشهر رو گرفته بگیره، اهواز رو چی اونجام بگیره. آقا داره میاد پلختر، خوبه میریم بالای کوها، از اونجا به شلیک میکنیم، زمین میدیم، زمان میگیریم. سردار آسودیه. حالا فکر کنم ادامه بحثمون گذاشتیمش این رو. شما دقت کنید، خرمشهر که سقوط پیدا میکنه، ما تا کجا میایم؟ بند بعدیشو بخونید.
سقوط خرمشهر پیشروی عراق را تا نزدیکی‌های اهواز از سمت جنوب و تصرف مناطقی مانند دشت اهواز و قزل‌مومی از شمال خوزستان، تصرف کامل شهرهای بستان، سنگر و حمیدیه و ادعای وقیحانه و متکبرانه صدام برای تصرف تهران تا 7 روز آینده،
پیام دلدادگی به روش های رایج و غلط غرب. شما اینجا رو بذارید خرمشهر، ها؟ اینجا رو بگید جنوب. برعکس دارم میگه شما خام چوم شما ببینید، اینجا رو بذارید جنوب. این خرمشهر درسته؟ خوزستانی داریم؟
بله.
شما خوزستانی؟ کجا؟ اهواز؟ اهواز؟ دسپور. شما با معاون اول بفیقی. اینجا خرمشهر. اگه اینجا رو بذاریم آبادان، این هلالی رو در نظر بگیرید. آقا از اهواز، اهواز کجاست؟ اینجا بذاریم، ها؟ اینجا رو هم بذاریم اندیمشک. اینجا هم شما رو میذاریم که ناراحت نشید. خوبه؟ خرمشهر رو گرفته، تا کجا اومده؟ تا پل نورد اهواز اومدیم، بعد پادگان اربولی، درسته؟ بالا خیر. این لایه هم از اینجا، یعنی از بالای یه ذره اینجا زید، طلاییه، بعد جوفیر، بعد پادگان حمید، بعد سوسنگر، بعد بستان، بعد ارتفاعات دشت عباس، دو سلک، این منطقه فتح المبین، سرای قهوه خانه، اینا رو هم گرفته. تختگاز داره میاد جلو، زمین رو داره میدی زمان رو بگیری. هر کی باشه میگه ما یه هفته دیگه کجاییم؟
تهران.
پس زمین داری میدی، زمانم میگیری، چه زمان؟ زمین داری میدی، زمان بگیری که مقابله بکنی. زایدی. چرا؟ چالش دوم،
عدم توجه به الگوهای انقلابی و داشته های خودی.
احسن. چوت نه خوندم. شما جا موندی، شما جا مونده داشت. برو جلو. خب،
ظرفیت‌های مردمی و عدم ارائه تسلیحات و مهمات به نیروهای مردمی و رزمندگان سپاه. عدم تحمل نیروهای اصیل و انقلابی در ارتش مانند شهید علی سید شیرازی و خلع در
سردار آسودی میگه رجایی میدوید تو پادگان گلف دنبال بنیصد به عنوان نخست وزیر، اینم رئیس جمهور، به عنوان رئیس جمهور، اینم نخست وزیر، میدوید نخست وزیر مملکت دنبال رئیس جمهور که آقا اینو امضا کن، من برای این بچه های سپاه یه سری تجهیزات مهمات بگیرم. بنیصد با نهایت غرور سردار آسودی میگه ماشین رو نگه داشت، نگم که همجوری داشت حرکت میکرد، شیشه رو داد پایین، گفت به شما ربطی. انقدر این موضوع عدم توجه به الگوهای خودی و عدم توجه از ظرفیت‌های خودی مسئله مهمیه که صیاد شیرازی که تنها درس خونده ی دانشکده نظامی ما، یه بچه انقلابی، پرورش یافته دست آیت الله بهادینی، حزب اللهی، امام قبول داره انقلابی رو صداش میکنی، سر دعوایی که تو کردستان اتفاق افتاده درجه ها رو میکنی، یا علی برو خونه. خونه نه، هر روز صبح تو تهران انگوش میزنی این جانب صیاد شیرازی خودم را به ژاندارمری محل معرفی کردم. اصلا میای انگوش میزنی این جانب صیاد شیرازی هستم در تهران. ببین ما خدا وکیلی چه گلی به سرمونه ها. مدل جنگیدنمون درست نیست، آدم همون هم اینجوری لطو پار میکنی. خب،
عدم حفظ وحدت و بی‌محلی به نیروهای انقلاب حتی در رأس حاکمیت، توجهی به شهید رجایی به عنوان نخست وزیر
بخش. خب،
شهادت و از دست دادن برخی از نخبگان انقلاب اسلامی مانند شهید سید حسین علم‌الهدی در عملیات نصر هویج.
آها، خب،
ارائه پیشنهاد مذاکره با دشمن به امام رحمت الله علیه توسط بنی صدر برای اداره و خادمه جنگ.
احسن. ببین آقا داریم تاریخ میگیم، الگو نداری برای جنگیدن، یا الگوی اونوریا رو داری استفاده میکنی، ظرفیت های خودی هم استفاده نمیکنی، بچه های خودی رو میزنی کنار. یکی از وقایعش در عملیات نصر در هویزه، بچه ها تارمار میشن، سید حسین علم‌الهدی به زیر شنی های تانک میره. بس وقیحانه چه پیشنهادی میدی؟ فیلم همین رو بسازیم. معتقدم کسی فیلم بنی صدر رو بسازه، یا در مرحله فیلم نامه یا در مرحله فیلم برداری یا پس از بحث، قطعا شهید میشه. کتاب جواد موگوی اسرار آیت و آخرین نخست وزیر وقتی اومد بیرون، یعنی بعضی ها پاره شدن. و گلپور برای چی زندانه؟ به خاطر اینکه اصلا ما بنی صدر رو نساختیم، مرد دیگه، حالا بسازید. او مرده، بنی صدرها هستن که ساخت فیلم بنی صدر براشون هزینه داره. ای کاش ما این محمد حسین مهدویان از دست نمیدادیم. مف این آدم از دست دادیم. مف آدمی که مستند آخرین روزای زمستان حسن باقری ساخت، رد خون ساخت، یه چیزی هم ساخته بود، ایستاده در قبار، یکی دیگه هم ساخته بود، ماجرای نیمروز. یعنی قشن محمد حسین مهدویان داشت آماده میشد که بنی صدر بسازه، داشت آماده میشد بنی صدر بسازه، زدیم با خاک یکسانش کردیم، آشنا گرفتش. الان میدونی دریار چه کاریه؟ داره فیلم هاشم رفسنجانی میسازه، فیلم نامه جعفر شیرعلی‌نیا، پژوهش حرفه‌ای. ببین فیلم هاشمی اینو بسازن با این فیلم ها و میندیم هایی که دستشون بیارن بالا، اختگاز رفتیم. سوال، اگه ما یه فیلم برای بنی صدر ساخته بودیم 96 اتفاق میفتاد؟ بعد 96 چه اتفاقاتی میفتاد؟ ما گفت برای برداشتن گام های استوار در آینده، گذشته را درست بشناس. چند تای ماها بنی صدر رو خوب میشناسیم و بنی صدر رو خوب تبیین میکنیم. پخمه نبوده، نخبه بوده، آخونزاده بوده، آدم حرفه‌ای بوده، به شدت باهوش بوده. ببین با یه حرکت تمام حزب جمهوری رو کیشومات میکنه تو ماجرای ریاست جمهوری. بعد این آقا وقیحانه میره پیش امام درخواست مذاکره میده. در این شرایط بچه های ما بیکار نشستن. نظام راه حل ها بخون آقا،
نظام راه حل ها، ایجاد حرکت ها و تشکل های خودجوش مردمی، محوریت تبیین الگوی شهید حسین علم‌الهدی.
حالا حسین علم‌الهدی میاد تو من. کتاب سفر سرخ خوندید؟ کسایی که میخوان برن مبلغ راهیان بشن اینا رو بخونن حتما. سفر سرخ است حسین علم‌الهدی. حسین علم‌الهدی یه کارای عجیب غریبی میکنه، از کلاس نهج البلاغه گذاشتنش، از اتحادی که ایجاد میکنه، از دست خالی جنگیدنش، یه کار از زندان رفت، یه کار عجیب غریبی میکنه. کجا میبره پیش امام؟ قبایل عرب، عراق اومده مستقر شده، قبایل عرب رو تطمیع کرده، جا میدن به عراقی ها، اسرار میدن، اطلاعات میدن، آب میدن، نون میدن، فلان میکنن، کمک میکنن. میاد یه طراحی میکنه، هماهنگ میکنه با بیت امام، قبایل عرب سوار قطار تهران بیت امام، اونجا اولین بار آقای صادق آهنگران شعر میخونه، شهیدانه به خاک به خون خفته خوزستان سلام. امام صحبت میکنه، قبایل بر میگردن، میان قوم شما زیارت میکنن، بر میگردن، ماجرای خلق عرب رو جمع میکنه حسین علم‌الهدی. با همین کاری که داره انجام میده قبایل جمع میکنه، توجیه میکنه، دیدار با امام، یه دیدار با امام، صحبت امام، برمیگرده ماجرا. شما عرب زبان نباشی، دشمنشون باشی، سید باشی، نجاتت میدن، میگن این سیده، چه برسه به این که بگن این امام است. مدلی که حسین علم‌الهدی داره کار میکنه، یه مدل دیگه هم وسط میدون است. مدل کیه؟ آقا مصطفی چمران، ستاد جنگ های نامون است. آقا پول نمیدن، امکانات نیست، تجهیزات نیست، دولت همراه نیست، همکاری نمیکنن، چه غلطی بکنیم؟ بشینیم هم توی در دیوار نگاه کنیم ما هم دیگه؟ نه خیر، ما موظف به کار کردن هستیم، ما مکلف به انجام تکلیف و وظیفمون هستیم. اینقدر جا دادن جا نمیدن، ما اینقدر کار میکنیم، اینقدر جا دادن اینقدر کار میکنیم. همین مقاومت های حسین علم الهدا و ستاد جنگ های نامنظم چمرانه که جنگ رو یک هفته رو میکنه یه ماه و یه ماه همینطوری هی داره طولانی میشه و عراق مونده دیگه، از پل 90 نمیتونه بیاد جلو دیگه، از این روستاهای اینجا نمیتونه بیاد بره سمت دسول و اندیمشک رو بگیره. همین مقاومت هاست. حسین علم الهدا نمونه بارز کار مردمیه. میخواید کار مردمی بفهمید، حسین علم الهدا چجوری کار مردمی ببینید؟ ایجاد ستاد جنگ‌های نامنظم، ایجاد حرکت‌های خودجوش، نظام نخبگانش مصطفی چمران، حسین علم الهدا. آقا کاروان با تو اومد یادم امسال، من این جانم الان جدولمو باز میکنم به شما نشون میدم، در خط دو یادمان شهید باقری تا دو کوهر اینجوری پاهامو باز کردم 180 دارم میزنم، نمیدونم بعد چه کار بکنم. بس که ما یه مسئله امسال داریم، دو سال تعطیلی بوده، بعضی از راویا امسال نمیان منطقه، یه بحث دیگه هم داریم، خودمون پاشدیم رفتیم همین حرفا رو زدیم. امسال وضعیت راویان ما وضعیت مطلوبی نیست. عزیزانی که در کاروان ها میخواید حضور پیدا بکنید، بدونید باید یه نقش آفرینی ویژه‌ای بکنید. کاروان رسید هویزه، آقا هویزه چیکار میکنیم؟ همه نرن سر قبر شهید علی حاتمی خلاصه ازدواج بگن، اون کارم کرد. اما هویزه، آقا اگه داری با بسیج محلتون میری هویزه، بهترین جا برای گفتن کار مردمیه، بهترین جا برای اتصال زدن حسین علم الهدا به ماجرای کرونا. آقا ما میریم دهلاویه، اینه از شمران بگیم، ما در هر منطقه رفتید باید جاش تو این هفلایه به بچه ها بگید، به ظاهر بگید آقا یه نظامی وجود داره، در این نظامه این یادمان اینجاست، نه یه تو یادمان فتح المبین بگیم من خودم اینجا بودم با مصطفی چمران داشتیم می‌جنگیدیم. هرچی هم به طرف بگیم آقا چمران قبل فتح المبین تو دهلاویه شهید شد، گفت نه ما با هم بودیم، شب عملیات بود. گفتم دیگه ببین اگه خیلی بخوام حرفت رو قبول کنم با داداشیش بودی، ما مهدیشون بودیم. مشخصه کجاست حالا؟ شاخص نه، شاخص که این تیپی کار کرده باشه نه، حالا من حداقل تو مطالعات که دارم، ولی حسین علم الهدا از خیریه داشتنش از کارش کردن خود جان مثلا اون خانم معصومه آباد یه همچین فضایی داره تو کتاب من زنده ام و اینها. ولی ببین حسین علم الهدا تشکیلات ساز، نمیدونم اینا رو براتون تو میقات میگن یا نه، ما یه تشکیلات ساز داریم، یه تشکیلات باز داریم. آدم جامعه تشکیلاتیه که هر دوتای اینها رو داشته باشه. حسین علم الهدا تشکیلات ساز و تشکیلات بازه. بعضی شاید تشکیلات سازی بکنن ولی با تشکیلات نمیتونن بازی بکنن، کارو ببرن جلو. خب توی این نقطه‌ای که ما قرار گرفتیم امروزشی، خرمشهر امروز تبعیت از الگوهای توسعه غربی و جهت‌گیری غلط. آقا خرمشهر امروز رو میخونی؟
نظام چالش ها، تبعیت از الگوهای توسعه غربی و جهت‌گیری غلط و محوریت اسناد و الگوهای توسعه، غفلت از داشته های خود، عدم باور به ظرفیت های انسانی و طبیعی داخلی و چشم امید به خارج از کشور برای حل مسائلی
که هی میگه آقا ولش کن، نمیم زبطم میشه. من یکی از بزرگترین اشتباهات دولت فعلی این بود که بعد از ریاست جمهوری رأی آورد ماجرای مذاکرات رو زنده کرد.
همین
دونه آجا
همین
دونه آجا همین ببین جامعه به یه سطحی از اغنا رسته بود که دیگه ما با مذاکره نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم، دوباره ریل رو میچرخونی اون طرفی درست نیست.
سرانجام
اشکال نداره بذار
ولو با رعایت خط قرمز لازم
نه ابا من که نگفتم خط قرمز رعایت کنم میگم بذار نمیگم نذار ولی دوباره این حجم پمپاژ خبری این فضا رو رفتن جلو درست نیست. ببین مثل ماجرا چیه، ما سر مثلا حاج قاسم گفتیم آقا اگه اونها حاج قاسمو زدن ما باید رئیس پنتاگون رو بزنیم، هر کیو زدن به لحاظ نظامی دو پله بالاترشو بزن. الان تو مذاکره ول دادن سه پله پایین‌تره تو بفرست مذاکره بکنه. بعد الان من سوالم اینه آقا ما چرا رو داشته‌های خودمون تمرکز نمی‌کنیم؟ ببین هنوز ببخشید این حرفو می‌زنم، شماها بچه‌های داخل جبهه هستید، بچه‌های داخل جبهه باید مطلع باشن، نباید ناامید بشید. اما وقتی بچه‌های جان برکف انقلابیه درس خونده دانشگاه شریف و امیرکبیر و تهران و مشهد و اینها اومدن الگوی تغذیه دام، الگوی دام، الگوی فلان که آقا ما ظرف 1.5 سال مسئله امنیت غذایی کشور رو حل میکنیم تو حوزه گوشت، شما میگه حالا وایسا احتمالاً مذاکرات حل بشه من بتونم خوراک دام ارزان‌تر بخرم، بمون تا بخری. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع نمیشه این مین من آخرش میخواید بذارم تو چی میشه؟ یه توافق نسبی اتفاق میفته، یه ذره بودجه آزاد میشه، مثلا دوباره سر شیر و سفت میگیرن. نه اصلا مسئله ما پول نیست، این این جانب جز کسایی هستم خواستید بشینم براتون از این ور دیوار تا اون ور دیوار مینویسم که مسئله اصلا پول نیست، مسئله چیز دیگه یه که حسن باقری آوردتون بهت، مسئله عقل است. که من کی میخوام به عقل این جوان نخبه ایرانی اعتماد کنم؟ من نمیگم نکنیم اون کار رو ها بابا، به اندازه که اونجا توجه میکنی حتی قول باشه اشکال نداره، این برام توجه کن. ببین ذهنم، ببین شما الان تو مجلس من با اینا میرم میام مجلس هم که نشه آم چی میشه دلار رو چند حساب کنیم، عدد رو چند حساب کنیم، بابا ما یقمون رو پاره کردیم که آقا معادلات رو از دلار بعدا بیاد بذار ریال. آقا الان من سوال شما میپرسم، فردا آمریکا دلار گفت ما از امروز با دلار کار نمیکنیم، با مثلا یک کوفتی کار میکنه، باید چیزی رفیقی ما داریم گفت با عسکر کار میکنیم، با عسکر کار میکنیم مثلا. حالا یه خاطره قشنگی هم داشت، میگم ما نشسته بودیم تو خونه دایی خانوم اومده بود بچه‌مون تیک کلامش عسکر، میگه عسکر باشین مثلا، ما بچه‌مون داشت جلوی تلویزیون بازی میکرد و اینا، میگم اینم بنده خدا سن و سالدار اومده و میگه گفتم عسکر، میگم بلند شد گفت جانم دانا نمیدونستم دایی خانوم اون عسکر. با هر چیزی خدا وکیلی فردا ارزش دلار رو بردارن، این دلاری که ما تو مملکت داریم فقط میتونیم آتیش بزنیم گرم بشیم. باشه طرح خودکفایی کنجاله دام، کنجاله مرغ، کنجاله فلان عملیاتی رو زمین پیاده شده. من خودم خوب کار میکنم، ما لاشه گوسفند از 35 رسوندیم به 80 کیلو گوش خالص تحویلت میدیم. اما وزارت جهاد ما این که میگم سیستم هنوز رو اون فضاست، نمیخواد از اینجا شیفت کنه بلنشه، چون بلنشه که هرتو خاک میکنه، سوال هلیکوپتر شدی که هرتو خاک میکنه، بعد دوباره بخواد بشینه زمین ترک بخوره. میگم آقا قفلت از داشته های خودت داری قفلت میکنی، الگوها بودون سای قبلی جهت گیری غلط. من نمیدونم بگم اینا رو نگم اینا رو، سند تحولی که بناس علی ملکیه درس خونده مکتب شیکاگو برای ما تو حوزه اقتصاد بنویسه به درد خودت میخوره دیگه. اینجاهاش ما حرف داریم، من رو گفتم دیگه، اینا دلسوزی که ما داریم حرف رو میزنیم. آقا حرف درستی داره میزنه، میگه ما قبلا زبونمون تا اینجا دراز بود، حالا یقمون گیره. امروز آقا اینه که میبینه دوتا نظام راه حل گذاشته وسط، طرح موضوع الگوی اسلام ایرانی پیشرفت راهکار بلند مدت، یه کار دیگه آقا گذاشته، ایجاد و بست نظامسازی های مبتنی بر کنشگری مردمی. آقا می فرماد دیگر این جانب از تشکیل تمدن نوین اسلامی از طریق مسئولان و سیاستمداران و جهان اسلام ناامید شدم، تنها امیدم به شما اندیشمندان جوانان و فعالان مردمی است.
این حتی از
مسئولین
خودمون
دیگه، حالا تو جلسه مبعثه. نکته چیه؟ نکته اینه که آقا به شدت، ما مطالعه کردیم تو حوزه پیشرفت، بیشترین مخاطب آقا در مسئله پیشرفت مردم هم. به خاطر همین تا یه اتفاق میفته آقا میاد پشتش، تا مچه ها میزنن به خط عملیات تو کرونا کمک بکنن آقا میاد وسط، تواصی مردم محوری کمک کنید فلان بکنید مثال بکنید، تا حاج حسین یکتا و بچه های مردمی میرن توی زلزله، آقا وحید حقانی که اومده بود آقا گفت میری اونجا کامل حسین یکتا رو رصد میکنی، پیام خاص منو بهش میرسونی، من اونجا بودم تو جلسه، تو آقا فرموده بودن به حاج حسین بگید بماند تا آخر، بماند تا اوضاع درست بشه. من در کنار همه دستگاه های دولتی که دارم میبینم و باید کارشون رو میکنن، جریان مردمی برام مهمه، با همین جریان مردمی من کار کوتاه مدت و میان مدت رو میبرم جلو. نظام نخبگانش جریان ها و اصلاح خودجوش مردمی، یادمانش مساجد، هیئت ها، پایگاه های بسیج و محلات و مؤسسات مردم، نهاد و میقات و فلان و فلان. خدا وکیلی، حالا تو شاید براتون گذاشتن و من بیخبرم، اگه من بیخبرم خدا من براش. حوزه بعد در مسئله راهیان رو ورود بکنه یا نکنه؟ باید ورود کنه دیگه، جدی هم ورود بکنه. ها؟ چقدر ورود میکنه؟ نه حالا ببین، ما این نصف این مطالبی که ما داریم میگیم، شما چون مبانیش بلد دارید بهتر از ما میتونید بگید. ما تو آقا سید هم عرض کردیم، گفتیم حالا انشالله خلاصه تعاملی خواهیم کرد، مثلا تو بحث نظام معرفتی شو اینها. بابا این همه طلبه خوشبیان و بعد یه مؤسسه ای را بیفتد به نام سیره روایت، بعد یه جای دیگه ای را بیفتد، بعد میقاتی را بیفتد. چرا؟ چون آقا رو این داره حساب کتاب میکنه. اینجا هست از مهم میشه، اینجا میگه ما مؤسسات مردم نهاد مهمه. مادرهای شهدا به من گفتن روز آخر میخواستم از دکوه بیام بیرون، گفتم آقا یه روایت، گفتم چشم، اومدیم نمیدونم کیانگه، نمیدونم آقا مادرهای شهدا یکی یه دونه لیوان چای دستشون، قاضی هم دستشون، چی بگیم ما؟ این بچه مثلا یکی نشسته سه تا بچه‌شو داده، چهار تا بچه داده، دو تا بچه داده، شوهرش رفته، چهار تا پسرش رفتن، بعد مثلا من چی میخوام بگم الان برای اینا؟ یه توسلی کردم یه لحظه اومده بودم من بیام این جریان مردمی جنگو با علم الهدا و پشت جبهه و فلان و اینا باز بکنم. وسط روایت من یه خانم بلند شد گفت تا الان تو گفتی، از الان من میخوام صحبت کنم، بشین. میکروفونو گرفت شروع کرد و من چقدر بدبخت بودم که اون موقعی چیزی نداشتم که ضبط بکنم و حواسم نبود. چه روایتی کرد از پشت جبهه، چه روایت فنی کرد این مادر شهید. لذا شما یه دقت ویژه‌ای بفرمایید که ما اگر داریم اینجا این حرف رو میزنیم این طرف باید بهش برسیم. خیلی خوب، جنگ میرسه به یه نقطه‌ای که میشه چی؟ بن‌بست، بلاک، تمام. بنی‌صدر میره پیش امام، امام بله عراق اینقدر تانک دارد، ما اینقدر تانک داریم، امام عراق اینقدر توپ دارد، ما اینقدر توپ داریم، عراق اینقدر آدم دارد، این امام 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 اجازه بده من برم با مذاکره مسئله رو حل بکنم. امام در برابر این حرف بنی صدر یه جمله میزنه، میگه سرنوشت جنگ را لوله تفنگ ما مشخص میکند، نمیز مذاکره. توی این فرایند بنی صدر هم خلعش رقم میخوره و خل میشه. جنبندی لایه دوم بخونید.
توجه مجدد به پیامدهای جنگیدن بر اساس الگوهای رایج و غربی و عدم توجه به ظرفیت‌های خودی، شهادت سید حسین علام الهدا، شکست در عملیات نفت، پیشنهاد مذاکره با دشمن، تبیین علت نحوه عملکرد بنی‌صدر و نتایج عملکرد منظر شهید باقری.
احسن بخونید اونو.
تفکر بنی‌صدر به لحاظ
این جملات حسن باقری ها،
تفکر بنی‌صدر به لحاظ اینکه یک تفکر لیبرالی و غربی بود به بعد
به بعد
به بعد تخصص توجه داشت، نه به ایمان و تخصص. وی اصولا تخصص گرا بود و معتقد بود کسی میتواند بجنگد که فقط علم جنگ داشته،
فقط علم جنگ داشته باشه، استاد تمام دانشگاه شریف باشه، مسعود نیلی باشه، ما میاریم میشونیمش. خب
او هیچ گونه تخصصی از رزم قوای سگانه نداشت و باعث میشد که اداره جنگ را به دست افرادی بسپارد که فهم، استعداد و خلاقیت نیروهای حزب اللهی را
نداشتند. همون آقایی که در دولت آقای هاشمی نظریه تعدیل اقتصادی رو داد، همون آقا امروز نشسته داره تحول اقتصادی نمیسته. اوف بر این همه حماقت و رذالت. میدیدید فیلم مختار رو؟ ها؟ اون قسمتی که آزادی مختار رو براش آورد، گفت گندش را در آورده، اردک بوزینه پرست سر به هوای با اوناش کاری ندارم. اوف ممنون آقا، این آدم که حالا میریم جلوتر میبینید یه چای، این آدم که دیگه مشخصه مسعود نیلی و مشایخی دانشگاه شریف اینا چی کارن؟ اینه جنگ، اینه این آقای برادر مسعود. این جمله حسن باقری رو بخون، بنی صدر فقط به بعده رضا سرهنگ قاسمی میشه تو جلسه چرت و پرت میگفت. یه جایی حسن باقری رفت تو جلسه گفت آقا ساکت باش. قاسمی گفت تو کی هستی؟ من میگفت ساکت باش، من بسیجی خمینی ام. پیش نشون داشت، توضیح داد، من صدام تو جلسه بود، جمع بندی بود، عملیات انجام میشه، انجام نمیشد. چرا؟ حسن باقری دست جنگ خونده بود؟ نه، اون اونجا که میگه چی، میگه چی داشتن؟ استعداد و خلاقیت نیروهای حزب الله. چون شما والذین جاهدوا فینا، او هیچ گونه تخصصی در رزم قوای سگانه نداشت. چی میگه؟ میگه بنی صدر
علم جنگ، علم جنگ یعنی چی؟
به اصولا تخصصی ها مدار بود کسی به جنگید که فقط علم جنگ داشته باشد. میگه معتقد بود کسی میتونه به جنگی که فقط علم جنگ داشته باشه، نمیگه خودش علم جنگ داشت، آره میگه به بعد تخصص توجه داشت. بعد میگه خود او هیچ گونه تخصصی از رزم قوای سگانه نداشت، هوایی و بنی صدر رو داره میگه. میگه خودش توجه داشت به این موضوع ولی خودش این تخصصا رو نداشت. اینا دستنوشته های حسن باقری باعث شد که اداره جنگ. بعد حسن باقری نحوه برخورد با پیشنهاد بنی صدر با مذاکره با دشمن، ادامه جنگ تا پایان خلع بنی صدر و سپردن مسئولیت اداره جنگ به عهده امام در با این پیامش و خلع بنی صدر، نسل جدید انقلاب اسلامی وارد اداره جنگ میشه. برای شناختن، برای برداشتن گام های استوار در آینده باید چیه درست شناخت؟ این لایه اولش بود. خیلی حرف داره این لایه اول. دو تا سه تا چهار تا فیلم سینمایی از توش در میاد حتی اول. باری چلا
من دایی خانم هم فیلم سازه، خودش میگفت ما کارگردان مثل مردشور میگفت
باری چلا باری چلا
شما چهار تا فیلم نامه بیا برای همین کارگردان آشپا این سرسیه بگه
بارک الله خدا خیرت بده. من میگم آه بسم الله، الان شروع کنیم 5 سال دیگه خروجی بگیریم. بابا ما هنرمندانه نمیزنیم اینا رو، به تصویر نمیکشیم. هرچند که معتقدم هنوز الان هستن کسایی ها. ببین ما چیو ساختیم؟ ما همونیم که چیچی سوریه چی بود؟ حاتمی کیو ساخت؟ به وقت شام ساختیم. ما اون واقعا این سریال نقی بود، نقی معمولی پایتخت چند بود رفتن سوریه؟ واقعا به نظرم یکی از جاهایی که تونست سوریه رو خوب به تصویر بکشه اینجا بود. خب ما اینا رو ساختیم، داریم. میگم آقا بیا این پژوهش‌ها رو ما بهت میگیم، بیا فیلم نامه بساز. ضمن اینکه مثلا کتاب سفر سرخ رو شما بخونی، خودش الان فیلم نامه است، چون خیلی قشنگ نوشتدش. آقای کی نوشته اسمش آدم؟ نمیدونم، برو از اون کسایی که باز خوبه. مثلا الان امسال این دسته دختران و اینا اومد، ولی مثلا اینکه خیلی حالا مثلا قبلا مثلا موقعیت مهدی من مثلا منصور رو دیدم کیف کردم، خیلی عالی بود منصور. حالا موقعیت مهدی نده آنی منصور دو. خب بحث ما تو آقا استراحت درسته، بحث ما تو انتهای لایه دوم چه اتفاقی میفته؟ جنگ به بنبست میرسه، بنی صدر پیشنهاد مذاکره میده، امام میزنه تو دهنش، خلع بنی صدر اتفاق میفته، مسئولیت جنگ میفته دست جوان مؤمنه انقلابی. حالا بریم لایه سوم ببینیم جوان مؤمن انقلابی چه میکنه. صلوات بفرستیم.